ساعت 8 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران خواستار آتش‌بس فوری در سوریه و ادامه گفتگوهای صلح شد. آلمان، بریتانیا و نروژ میگویند بیش از 5 میلیارد دلار برای کمک به سوریه اختصاص میدهند. و فرمانده کل ارتش ایران میگوید برنامه آینده موشکی ایران قوی تر و دقیق تر خواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستار برقراری آتش‌بس فوری در سوریه شد و اظهار امیدواری کرد توقف گفتگوهای صلح ژنو موقتی باشد. آقای ظریف که در کنفرانس بین المللی کمک به مردم سوریه در لندن شرکت کرده است، در سخنرانی خود بار دیگر بر یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کرد. او گفت جامعه بین المللی باید به طور هماهنگ و منسجم اقدام کرده و از دسترسی افراط‌گرایان به نیروی انسانی، مالی و نظامی جدید جلوگیری کند. این سخنان محمد جواد ظریف در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و ارتش روسیه در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می کنند. ایران می گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشار نظامی در سوریه ایفای نقش می کنند. تا کنون 10 تن از درجه داران سپاه در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. آلمان، بریتانیا و نروژ روز پنجشنبه اعلام کردند که در مجموع مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای کمک به سوریه اختصاص می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار برای کمک به سوریه تا سال 2018 میلادی پرداخت می‌کند. بریتانیا و نروژ نیز اعلام کردند که تا سال 2020 میلادی، 4 سال دیگر، 2 میلیارد و 900 میلیون دلار برای کمک رسانی به سوریه پرداخت خواهند کرد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت مذاکرات صلح سوریه با افزایش ناگهانی حملات هوایی و نظامی در این کشور نادیده گرفته شده است. به گزارش رویترز، آقای بان که در لندن سخن می‌گفت، خواستار بازگشت همه طرفین به مذاکرات صلح ژنو شد. و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که سرگئی لاوروف، همتای روس او، در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت تبادل نظر در مورد چگونگی اجرای آتش‌بس در سوریه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه در لندن به سر می‌برد، گفت او و سرگئی لاوروف درباره یافتن راهی به منظور رساندن کمک‌های انسان دوستانه به طرفین در سوریه توافق داشتند. فرمانده کل ارتش ایران اعلام کرده است توان موشکی ایران نیرومندتر می شود. در گزارش خبرگزاری های ایران، سرلشکر عطالله صالحی روز پنجشنبه در تهران در گفتگو با خبرنگاران قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه های موشکی ایران را ناقض برجام توافق هسته‌ای ندانست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
فرمانده کل ارتش ایران در حاشیه آیین یادبود سرلشکر محمد سلیمی، فرمانده پیشین کل ارتش، به خبرنگاران گفت که به قطعنامه ها علیه ایران توجه نمی کنند و این قطعنامه ها ناقض برجام نیست. سرلشکر عطاالله صالحی قطعنامه های شورای امنیت را حرف های لافی خواند که زده می شود. فرمانده کل ارتش گفت برنامه آینده موشکی ایران قوی‌تر و دقیق‌تر می‌شود و همزمان تأکید کرد برنامه موشکی ایران هیچ تهدیدی برای کشورهای دوست و همسایه نیست. سرلشکر صالحی از سوی این برنامه‌ها را تهدیدی برای دشمنان نظام و دارای جنبه بازدارندگی خواند. مسئولان مختلف جمهوری اسلامی همواره بر ضرورت توسعه برنامه موشکی ایران به عنوان ابزاری پدافندی تأکید کرده و آن را بدون ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و برنامه جامع اقدام مشترک برجام دانستند. پرسش اینجاست، فعالیت‌های موشکی ایران چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس و استاد علوم سیاسی در گلاسگو اسکاتلند:
بدون تردید حفظ ظرفیت موشکی بخشی از نیازهای دفاعی ایرانه و به نظر من باید مسئله حفظ ظرفیت موشکی در جریان مذاکرات اتمی هم مطرح میشد به جای پرهیز کردن از اون، ولی متاسفانه این قضیه مطرح نشد و در قطعنامه‌های شورای امنیت این موضوع قبلا مورد اشاره قرار گرفته بود. در قطعنامه 2231 هم مورد اشاره قرار گرفت و مشمول تحریم‌هاست و در یک سمت تحریم‌ها در فاصله 4 سال و در بخش دیگه تا فاصله 8 سال ایران رو محروم میکنه از مبادرت به انجام آزمایش‌های موشک بالستیک و توسعه ظرفیت موشکی که این به زیان ظرفیت دفاعی ایرانه از یک سو، و از سوی دیگه البته این یک تحمیل به ایران به عنوان قطعنامه محدود کننده شورای امنیت به حساب میاد، ولی اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای کشورهای مختلف شکل اختیاری داره. در مورد برجام وضعیت ایران استثنایی است، برای اینکه اگر به مفاد برجام تن نده، کمیسیونی که مرکب از 8 عضو است و ایران هم در این کمیسیون عضویت داره ولی اکثریت با کشورهای غربی هستند، میتونن با طرح مسئله به عنوان عامل ناقض برجام مانع از ادامه اون بشن. در حقیقت این اظهارات و این نوع اقدامات مخالفت نظامی ها با دولت روحانی محسوب میشه و به نوعی میتونه به عنوان ناقض برجام ادامه اجرای اون رو با دشواری روبرو بکنه، به خصوص به این صورت که اهرمی در اختیار کنگره آمریکا قرار بده برای اعمال تحریم های بیشتر و همینطور فشار کنگره برای طرح مسئله در کمیسیون بررسی برجام که دولت آمریکا نماینده برای نظارت بر اون انتخاب کرده.
اظهارات مسئولان مختلف ایران در خصوص ضرورت توسعه برنامه موشکی کشور در حالی بازگو می شود که به دنبال آزمایش های اخیر موشکی ایران، ایالات متحده به تازگی تحریمات تازه ای را علیه 14 فرد و نهاد ایرانی وضع کرد. سرلشکر عطاالله صالحی روز پنجشنبه همچنین اظهار داشت اسرائیل که از آن به عنوان رژیم صهیونیستی یاد کرد از بین نمی رود مگر با مقاومت. فرمانده کل ارتش در خصوص تهدیدات گروه حکومت اسلامی داعش علیه ایران گفت که آنها هیچ کاری نمی توانند بکنند. سرلشکر صالحی به رخدادهای سوریه اشاره کرد و تبلیغات داعش را بیش از قدرت واقعی آن گروه دانست.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از آنچه توسعه روابط راهبردی مسکو و تهران نامید ابراز خوشحالی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای پوتین که در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در مسکو سخن میگفت، خواستار گسترش همکاری‌های روسیه و ایران در همه زمینه‌ها شد. آقای ولایتی نیز با اشاره به دیدگاه آیت الله علی خامنه‌ای در مورد نگاه به شرق و توسعه همکاری‌ها با روسیه گفت، ایران و روسیه در جهت تنظیم روابط راهبردی و استراتژیک گام برمی‌دارند. علی اکبر ولایتی روز دوشنبه به دعوت مؤسسه تحقیقات استراتژیک روسیه به مسکو سفر کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دو طرف در مورد آخرین وضعیت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. حمایت تهران و مسکو از حکومت سوریه انتقاد کشورهای غربی و نیز منطقه را به دنبال داشته است. 27 دقیقه در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید تا قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
شما میتونید خبرهای انتخابات رو پوشش زنده خبرهای مربوط به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو همچنین از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم اکنون یک بخش مشخص در صفحه اول مشخص شده برای شما. پوشش زنده رویدادهای این انتخابات هست، صفحه ویژه‌ای هست، گزارش‌های متنوعی که همکاران من تهیه می‌کنن در اونجا میتونید هم بخونید و هم بشنوید. همراه رادیو فردا باشید تا هفتم اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران. اما دولت آمریکا به رغم برخی دشواری‌های سیاسی برای بهبود روابط با ایران به دیپلماسی ورزش تمرکز کرده. در نشستی که با شرکت مقام‌های دولتی، ورزشی و فعالان فرهنگی در شورای آتلانتیک در واشنگتن برگزار شد، گفته شد که دیپلماسی ورزش بهترین راه بهبود روابط دو کشور ایران و آمریکا. از نشست شورای آتلانتیک در گزارش همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
دیپلماسی ورزش برای نخستین بار به ابتکار ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا در دهه 70 میلادی و به عبارتی اوائل دهه 50 خورشیدی برای تجدید روابط با چین کمونیست دوران ماو تسه‌تونگ به کار گرفته شد. در آن هنگام با مبادله تیم‌های پینگ پونگ بین دو کشور راه برای تجدید روابط دیپلماتیک بین واشنگتن پکن گشوده شد و دیپلماسی پینگ پونگ عنوان گرفت و با همین عنوان نیز به تاریخ پیوست. اینک در پی توافق تاریخی هسته‌ای موسوم به توافق برجام، دیپلماسی ورزش بار دیگر در عرصه دیپلماسی عمومی آمریکا مطرح شده و مبادله تیم‌های ورزشی با ایران بهترین زمینه‌های مساعد را برای بهبود روابط تهران واشنگتن و نزدیک‌تر کردن مراودات مردمان دو کشور فراهم ساخته است. روز سه‌شنبه در پایان نشست شورای اتلانتیک در واشنگتن، گریگ سولیوان مشاور ارشد در امر ارتباطات استراتژیک وزارت خارجه آمریکا در بخش امور ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بر اهمیت دیپلماسی ورزش و فرصت‌های جدید در این زمینه تاکید کرد. آقای سولیوان گفت اخیراً ما شاهد سه تحول بسیار مثبت در رابطه با ایران بودیم. یکی امضای توافق برجام، دیگری آغاز اجرایی شدن توافق که اجرای تعهدات متقابل را به دنبال داشت و سوم بازگشت شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی بودند. به این ترتیب اهمیت و نقش دیپلماسی عمومی در ایجاد فضای مناسب تجلی می‌یابد که در آن گفتگوهای محترمانه می‌تواند صورت بگیرد و به حل مسائل و برطرف کردن دشواری‌ها بین آمریکاییان و ایرانیان بیانجامد. All throughout this process we've had a backdrop of exchanges of sports diplomacy of educational exchange. این مقام وزارت خارجه آمریکا بر سهمی که دیپلماسی ورزش در پیشبرد تحولات اخیر با ایران داشته تاکید می‌کند و می‌گوید در پشت پرده روند گفتگوها با ایران ما دیپلماسی ورزش و مبادلات آموزشی داشتیم که موجب تقویت این روند و ایجاد زمینه‌های اعتماد به یکدیگر شد و سیگنال هایی را خطاب به مردم و دولت ایران ارائه کرد مبنی بر اینکه آمریکا واقعا خواستار روابط متفاوتی با آنهاست که متکی بر احترام و همکاری های متقابل باشد. بهمن بختیاری مدیر ارشد بنیاد جهانی برای جامعه مدنی از جمله افرادی است که در زمینه فراهم ساختن مبادلات ورزشی سهم درخوری ایفا کرده که به عنوان نمونه به دیدارهای تیم‌های ملی کشتی ایران و آمریکا در دو کشور میتوان اشاره کرد. آقای بختیاری که از اعضای پنل نشست شورای اتلانتیک بود در پاسخ به این پرسش که بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا در زمینه هشدار به شهروندان آمریکایی در مورد سفر به ایران چه تأثیری بر این دیپلماسی ورزش میتواند داشته باشد میگوید
کار یک کمی دشوار میکنه البته، ولی ما اجازه نمیدیم این دیوارهایی که درست میشه به طور دائمی مشکل پیدا کنه. در زمان دولت آقای احمدی نژاد مشکلات بسیار زیادی بود، ولی ما کارامون انجام دادیم. چون این دیوارهایی که درست میشه دیوارهایی هست که سیاسیه و اثرات کوتاه مدت داره و اگر مستقیم برخورد بشه اینا اثراتش رو دراز مدت میکنه. ما پروژه‌مون رو انجام میدیم، ولی ما اجازه نمیدیم این دیوارهای سیاسی جلوی کارو بگیره.
در نشست شورای اتلانتیک گفته شد که در پایان بهار سال آینده خورشیدی تیم‌های کشتی ایران و آمریکا بار دیگر در یک دیدار دوستانه روبروی هم قرار خواهند گرفت. شرکت کنندگان همچنین از زمینه‌های مساعد برای گسترش دیپلماسی ورزش به عرصه‌های دیگر مانند مبادله استادان و مدرسان دانشگاه‌ها و دانشجویان و نیز گروه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی و سفر هنرمندان آمریکایی به ایران سخن گفتند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما بمانید 20 تا 30 دقیقه با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.